بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 213 سطر 50. والذی یدل علیه ما رواه محمد بن یعقوب فی کتابه عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن صفوان بن یحیی عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. بحث در تفسیر به علال لذینه یتیقون نهو داشتیم. مفادش این بود کسانی که نمی توانند روزه بگیرند باید فدیه بدهند. فدیه را فرمود که طعام و مسکینه. گفتیم در آیه دو احتماله، یکی این که کسانی که قبلا طاقت داشتند و الان طاقت ندارند، یکی هم مطلقا یعنی کسانی که الان طاقت ندارند، یه به قبلشون کار ندادیم که سابقه طاقت داشتن یا نداشتن. البته طاقت گاهی به معنای توانایی، گاهی هم معنی مشقته. الان که من گفتم طاقت داشتن و طاقت ندارند یعنی توانایی، اما علالذین یتیقونهو یعنی ناتوانند از روزه. یتیقونه به معنی مشقت، طاقت به معنی مشقت. در آخر بحث دیروز هم داشتیم یتیقون الصوم بالجهد و طاقه المشقت، طاقت رو تفسیر کرده مشقت. خب کسانی که طاقت داشتن بعدن طاقتشون گرفته شد، یا اینکه نه وقت روزه طاقت ندارن، حالا قبلا طاقت داشتن یا نداشتن مطرح نیست. در آیه گفتیم اینجور کسان باید هدیه بدن، روزه ازشون ساقط میشه، باید هدیه بدن. حالا میگیم یدل بر این وجوب فدیه و سقوط روزه، یا یدل بر این که کسانی که طاقت روزه ندارند چه کسانی هستند. این روایاتی که میخونم ضمیر علیه رو دو جور باید میدن و حیبی هم نداره که هر دوش رو هم اراده کنه. هم دلالت میکنن بر این که روزه ساقط است و فدیه واجب، هم دلالت میکنند بر این که چه کسانی روزه ازشون ساقطه و فدیه برشون واجبه. این چند روایتی که میخونیم که پنج تا روایت ذکر میکنند، که البته روایت پنجمی میفرمایند قال مثله، یعنی مثل همون روایت چهارمی، بنابراین شاید دیگه پنجمی نشوریمش، بگیم چهار تا روایت ذکر میشه. من روایت ها رو از رو میخونم چون توضیح خارجی لازم نداره. صفحه 213 هستیم، سطر پنجم. والذی یدل علیه، ضمیر علیه هم که برگردونده ما رواه، بعدم و ما چند خط بعد و ما رواه، همینطوری چهار تا روایت پشت سر هم میره که البته دو تاش به لسان ما رواه است، بعدش دیگه بر روویه داریم، سه و چهارشو با روویه زش میکنیم. ما رواه محمد بن یعقوب در کتابش، محمد یعقوب یعنی کلینی، در کتابش یعنی کافی، عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن صفوان بن یحیی عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله، یعنی درباره قول خداوند عز و جل. امام اینطور فرمودن درباره قول خداوند عز و جل که فرموده به الذین یتیقونه فدیتان طعام و مسکین، امام این چنین فرمودن از شیخ الکبیر و الذی یأخذه العطاش، اون کسی که یتیق روزه را و صوم را، یعنی نمیتواند انجام دهد، برش مشقت دارد، شیخ کبیر و الذی یأخذه العطاش، پیرمرد بزرگسال، یا کسی که او را تشنگی آزار میدهد در وقت روزه. حالا یأخذه العطاش دو جور معنا میشه، یکی اینکه مرض استسقا دارد و طوریست که آب نخوردن براش مشکله، این مرض عطاش داره، مرض عطاش داره. اما یکی یأخذه العطاش، اتفاقا داره یه فعالیتی کرده، یه اتفاقی افتاده، دیگه تشنه شده به طوری که در حد مرض، بلا تشنگی مجبز خوردن روزه نیست، در حدی باید باشه که مشرف به موت یا مشرف به متضرر شدن، وقت بهش اجازه میدن به مقدار رفع ضرر آب استفاده کنه، نه به اندازه که سیراب بشه، به اندازه که جلوی مرگش و جلوی اون ضرری که پیشبینی میشه گرفته بشه. این یأخذه العطاش مطلق گفته، نه که حالا به مرض عطش گرفتاره، بلکه یأخذه العطاش ممکنه شخص سالمی هم باشه براش این اتفاق افتاده باشه. و عن قوله، یعنی و سؤل عن قوله، که یه سؤله ای در اینجا تقدیم بیشه، میتونیم بگیم و عن قوله عطف و فی قول الله عز و جل، منتها عطف و تباهم، اونجا فی داره اینجا عن داره، از با هم فرق دارن، ولی گوینده تبهم دارد که قبل ان هست، لذا و انت جمله را پس میگیره. این که میگیم تبهم دارد، تبهم لازم نیست که واقعا اشتباه کرده باشه که بگید با اسمت سازگار نیست، تبهم گاهی عمدیه، خود ما میدونیم قبلا جمله معطوف علیهمون چگونه بوده، اما تبهمش میکنیم، عمدن تبهم میکنیم که این چنین گفتیم، بعد عطف میگیریم بر آنچه که تباهم کردیم، نه بر آنچه که گفتیم. این اصطلاحا میگن عطف و تباهم. پس عطف و تباهم لازم نیست که واقعا تباهمی باشه، ولی تباهم فرضی هم که باشه کافیست، خود گوینده عمدن تباهم میکنه که اینطور بوده. پس ایبی نداره که انقولهی رو عطف تباهم بگیریم، بعد فی قول الله ممکنم از متعلق به سؤله بگیریم، و ظاهرن در وضع نصف کلمه ان وجود نداره. خب اگر وجود نداشته باشه راحته، اینطور میشه ان ابی جعفر فی قول الله عز و جل و قوله، یعنی و فی قوله، دیگه احتیاج به این توضیحاتی هم که گفتیم نیست، بنابرای اون نسخی که کلمه ان در اونها نیست. در کتاب شما و ان هر دو رو تو علامت داشته، علایه حال اگر واو نباشه باز از کلسنش مشکله، در اصل این ستوزی ها کردیم، حالا هر کنمش رو جایز، هر کنمش درسته. کتاب شما می فرماید که کل و ان رو نسخه بدل گرفته، نه فقط ان تنها. خب حالا خیلی مهم نیست. و ان قوله فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا قال، سؤال شد از امام، یا مثلا درباره این قول فرمودند، فرمودند من مرضن او اتاشن، این من لم یستطع فاطعام ستین مسکینا آیه دیگر است، غیر از الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین آیه سوره بقره است، آیه 183 سوره بقره است. اما فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکین آیه 4 سوره مجادله است، دنبال آیه قبلی نیست، فرق داره. این آیه دوم که مربوط به سوره مجادله است، مربوط به صوم رمضان نیست، مربوط به صومی است که کفاره زهاره، کسانی که زهار کردن اگر بخوان کفاره بدن باید یه بنده آزاد کنن، اگر نشد 60 روز روزه بگیرن، اگر استطاعت نداشت و اطعام و ستیر مسکین، اگر نتونست 60 روز روزه بگیره 60 تا مسکین رو تعام بده که از روزه منتقل به فدیه میشه. حالا چرا استطاعت روزه ندارد؟ امام میفرماید من مرضن او اطاش، به خاطر اینکه مریضه یا به خاطر اینکه تشنه میشه. پس میبینید عدم استطاعت رو امام داره اینطوری بیان میکنه که مریض باشد یا اطاش داشته باشد. عدم استطاعت رو در آیه 183 سوره بقره، یعنی به علل الذین یطیقونه، فرمود به خاطر اینه که شیخ کبیره یا یخود ورتاش. در این آیه سوره مجادله میفرماید عدم استطاعت حاصل میشود من مرض نوتاش. خب پس این روایت همونطور که ملاحظه میکنید هم روزه رو تبدیل کرد به فدیه، چه در باب صوم رمضان چه در باب صومی که کفاره از ظهار باشه، تبدیل کرد صوم رو به فدیه و مشخص هم کرد که کسانی که نمیتونن روزه بگیرن چه کسانی هستن. خب چند تا روایت ذکر میکنیم، بعضی ها صحیح هن. ایشون میفهمد و ظاهر ان هذا الخبر صحیح، ظاهر این است که این خبر اول هم خبر صحیح باشد، بعضی خبر هایی که بعد هم میان صحیحه این هم خبر صحیح باشه، ظاهر اینه که صحیح باشه پس قابل اعتماده. و ما رواه و عطف بر اون ما رواه قبله، ورود در روایت دومه. چون سوره مجادله است نمیشه باشه اتضار شد نه نکفتم نمیشه، مربوط به ماه رمضان نیست، مربوط به زهاره، بنابراین میشه بهش استدلال کرد برای تبدیل روزه به فدیه. چه کسانی روزشون به فدیه تبدیل میشود در آیه سوره مجادله، در ذیل آیه سوره مجادله امام فرمودن من مرزن اوتاشه. خواهم از کنم که ولو این آیه ربطی به روزه ماه رمضان ندارد، ولی تبدیل روزه به فدیه رو بیان کرده و مشخص کرده که چه کسانی حق دارن این تبدیل، در باره چه کسانی این تبدیل هست. پس هم تبدیل بیان شده هم اشخاصی که این تبدیل براشون واقع می شود ذکر شده. پس به درد ما می خوره این آیه، ولو ربطی به روزه ماه رمضان نداره ولی به کار ما میاد. و ما رواه فی کتابه صحیحا، یعنی روایت دومی که یدل بر اون مطلب مذکور چیزی است که رواه الکلینی فی کتابه، یعنی در کتاب کافی است، صحیحا. اون اولی رو گفتیم ظاهر این است که خبر صحیح باشد، ولی دومی رو دیگه نمیگیم ظاهر اینه که صحیح باشه، حکم میکنیم به صحتش. از محمد بن مسلم نقل کرده که قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول الشیخ الکبیر والذی به العطاش لا حرج علیه ما ان یفطر فی رمضان، ایبی نداره که در ماه رمضان افطار کنه. توجه کنید به این عبارت، این روایت دوم فرموده ان یفطر فی رمضان، رمضان رو مطلق گذاشته، قید نزده رمضان تابستان که طولانی است و روزه درش سخت است، یا زمستان رمضان زمستان که کوتاه است و روزه آسان است. فرق نمی کنه، شیخ کبیر میتونه و کسی که بهش اعتاش هست میتواند افطار کند. رمضان مطلق گذاشته، قید نزده. این که از کردن رمضان مطلق گذاشته قید نزده، چون بعدا با این عبارت کار داریم، من اینجا ترهیش کردم تا تو ذهنتون بمونه، بعد که مطلبش مطرح شد بدونید که چی داریم. لا حرج علیه ما ان یفطر فی رمضان، ایبی نداره که در ماه رمضان افطار کنن. آخه اگه افطار کردن چی کار بکنه؟ فدیه باید بدن، فدیه شون صدقه دادن طعام است، یک مد طعام بدن، دیگه قضا لازم نیست. بعضی انسان ها هستن که موقتا مشکل دارن، بعدا مشکلشون برطرف میشه، اینا فدیه شون رو میدن. اگر نتونستن تا ماه رمضان آینده روزشون رو قضاشو بگیرن فدیه شون میدن، بعد هر وقت تونستن روزه میگیرن، یعنی قضاشو میگیرن. اما کسانی که عاجز شدن از گرفتن روزه با امید به خوبیشون نیست، مثل این پیرمرد دیگه رو به جوانی که نیست، رو به پیریه، اگر امسال نمیتونه بگیره سال بعد به طریق اولا نمیتونه بگیره، اینا دیگه قضاء روزه برشون نیست، همون فدیه که بدن کافیست. بعد امام تخفیف میدن، میگن حالا اگر مالی هم ندارن که فدیه بدن دیگه شیعی برشون نیست، راحت راحت. و یتصدق کل واحد من هما، من هما این شیخ کبیر و الذی به الاتاش، یتصدق کل واحد من هما فی کل یومین یتصدق به مد من تعام، یک چارک تعام به عنوان صدقه و به عنوان فدیه به جای اون روزهی که افطار میکند باید بدهد. ولا قضا علیهما، دیگه قضا بر عهده‌شون نیست. این والذی به الاتاش گفته، نه والذی یأخذه الاتاش. والذی به الاتاش یعنی مریضه، یعنی اصلا این مرض داره، این اتاش به او هست، یعنی مثل این که الساق شده به او و به همین جهت هم از امید خوبی نداره، لذا قضا برش واجبه. سلا اگه امید خوب شدن داشته باشه خب بعدن روزه بگیره، بعدن قضا کنه. یا مثلا الان تابستونه، زمستون که شد که تشنگی از روزش نمی کنه روزه بگیره. هیچ کدوم اینها نگفته. پیداست که مرض اتاش داره، مرضی که خوب امید خوب شدنشو نداره. ولا قضا علیه ما فإن لم یقدرا، اگر قدرت بر دادن طعام هم نداشتن، قضا که برشون واجب نیست، دادن طعام برشون واجبه. حالا اگر قدرت بر دادن طعام نداشتن فلا شیء علیه ما، هیچی دیگه برشون نیست، روزه قضا که ندارن فریه هم رازه نیست بزن چون مال ندارن. روایت دوم هم تموم شد. با این روایت دوم بعدا ما کار داریم، ازش میخوان برداشت کنیم. و رویه روایت سومه، یا وروا، وروا کلینی ایزن، یعنی همون که دو روایت قبل روایت شده بود، فیه یعنی در کتابش که کافیست. ایزن رو میتونید قید فیه هم بگیرید، همون که در روایت قبل در کتابش آورده بود اینم در کتابش آورده. روا مرسل ابن بوکی ان بعض اصحابی ان ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل وعلا الذین یطیقونه فدیتون تعام و مسکین روایت شده که قال حضرت صادق علیه السلام که یطیقونه کسانی هستن که یطیقون الصوم، فاصابهم کبرون، میتونستن روزه بگیرن. قبلا جوان بود، سالم بود، میتونست روزه بگیره، اما حالا فعصاب هم که برون او اتاشون او شف زالک گرفتار شدن، پیر شدن، مرض عطش پیدا کردن، او شف زالک. این او شف زالک هم توجه داشته باشید، بعدا میگیم این روایت روایت عام میه، عام بودنش به خاطر همین که فقط به اتاش و پیری توجه نکرده، بلکه اوشه بزارش هم اضافه کرده. فعلیهم لکل یومین مدون، این چنین کسانی که کانوی توی قونه سمرا بعدن فحساب هم که برین تا آخر، این چنین کسانی بر وظیفه شونه که لکل یومین مدون، برای هر روزی یک مطعام به عنوان فدیه بدهند. خب اینم روایت سوم بود. روایت چهارم، و روا ایزن فیه، یعنی مرحوم کلینی در کتابش روایت کرده و این روایت هم صحیحه. ان محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، این روایت دو نفر رو هم بر اون قبلی ها اضافه کردن. قبلی ها گفتن پیرمرد و کسی که دارای مرض اتاشه اون میتواند افطار کنه و روزه بر او واجب نیست، باید فدیه بده. این روایت دو نفر دیگر هم اضافه میکنه که اینا میتونن افطار کنند، منتها اینا کسانی هستن که عضوشون برطرف میشه، لذا بر اینها روزه قضا رو واجب کرد. نفرموده دیگه قضا برشون نیست، فقط فدیه بدن. اینا اگر تأخیر انداختم تا محرمیزون آینده باید فدیه بدن و بعد قضا کنن، اگر تأخیر ننداختم قبل از مادرشون تونستن غذا کنن که غذا میکنن، فقط برشون وظیفه غذاست. پس بعضیشون وظیفه غذا دارن و فدیه، بعضی ها فقط وظیفه غذا دارن. الحامل المغرب، زنی که حامل است و وضع حملش نزدیک شده، یا والمرضع القلیلة اللبن، بچه شیر میده و شیرش هم کمه، اگر روزه بگیره بر روزی این بچه خلل وارد میشه. این دوتا لا حرج علیهما ان یفطرا فی شهر رمضان لانهما لا یطیقان الصوم، نمیتوانند صوم را انجام بدن. و علیهما، یعنی این دوتا این وظیفه رو دارن که حیثتها در کل واحد من هما فی کل یوم یفتر، فی کل یوم یفتر و فی به مدن، به مدن متعلقه به یتصدقه، هر یک از این دو در هر روزی که افطار میکنن در اون روز صدقه بدهند به مدن من طعام، این وظیفه شون. و علیهما یعنی وظیفه دیگر هم دارن، و علیهما قضا کل یوم افطر تافی، هر روزی رو که این دو درش افطار کردن باید روز قضاشو بگیرن. تقضیانهی بعدو، یعنی بعدن قضا کنن، بعد از خود شدنشون، بعد از اینکه مشکلشون برطرف شد. این روایت چهارم هم تموم شد، اما روایت پنجم، چرچن این روایت پنجم همون مثل روایت چهارم رو بذار جدا حسابش نکردید نکردید. و در صحیح دیگری که فیه در خود کافی آمده از محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال مثله، یعنی مثل همین چهارم فرمیده. پس چون مثل چهارمیش میشستن روایت چهار کسیم. در این روایت چهارم توجه کنید، امام فرمود کل واحده میمونه، کل واحده میمونه، در حالی که یکی حامل مغرب بود، یکی مرضع قلیلة اللبن، هر دو زن بودن. با اینکه هر دو زن بودن، حضرت کلمه رو مفرد میبرن، میفهمد کل واحده نه کل واحدتین. من اون موضوع میفهمد سببش اینه که اون حامل مغرب خود لفظش مذکره، ولو معناش مؤنثه ولی لفظش مذکره، چون لفظ مذکره به اعتبار لفظ امام کلمه رو مذکره بودن، کل واحد فرمودن، کل واحدت نفرمودن. فکه انه ترکت تا فی واحد، گویا وای تایی که در واحد باید بیاید و به جای واحد واحده باید گفته شود هست شده به اعتبار تعبیر بالحامل المغرب که لفظه مذکر و لفظه مذکر، لفظ حامل مغرب مذکره اگرچه معنیش مؤنثه، و به اعتبار لفظ هم ضمیر مذکر آمده، یعنی کل واحدت مذکر آمده، کل واحدین گفته شده. بله قبلش هم کل واحد داریم. بله شما تفترا داری؟ تفترا باید گفته بشه. بله خب ایشون فقط واحده رو گفتن، علیهما ان تفترا لانهما لا تطیقانهم، این هم باید مؤنث بشه، ولی خب گفته نشده دیگه، مرحوم محقق فقط این واحد رو داره توجیه میکنه. فکر نطوره که تافی واحد به اعتبار تعبیر به حامل مغرب و لفظ حامل مغرب هم مذکر. و یک همون من خبر ثانی اطلاق رمضان، این همون بود که عرض کردن بعدن میاد و ما روایت ثانی رو که میخوندیم تا حدی به این مسئله اشاره کرد که روایت ثانی رو خوندیم توجه داشتید، از محمد بن مسلم بود، از امام صادق سوال کرده بود، حضرت در جواب فرمودن اون کسانی که میتوانند روزه رو افطار کنن زیرا طاقت روزه ندارن شیخ کبیر است و لازم هلعتاش. بعد راه های مختلفی رو پیش پای این شخص مفسر گذاشتن که فدیه دهد و قضا ندارد. یه راه دیگه، اگه پول ندارد فدیه هم لازم نیست، قضا هم لازم نیست، هیچی لازم نیست. اینم راه دو. حالا مرحوم معقل می‌فرماید که در این روایت دوم رمضان مطلق گذاشته شده، خیلی براش نیمده، نفرموده اگر پیرمردی رمضان تابستان رو نتونست روزه بگیره، فرمود اگر رمضان رو نتونست روزه بگیره، پس حکم مطلقه. بنابراین در همه رمضان ها افطار برای این گروهی گفتیم جایز میشه. بعضی ها خواستن ادعا کنن که در بعضی روایات منع شدند اینها از افطار و بهشون گفته شده روزتون رو بگیرید. خب مرحوم معقول می‌فرماید با داشتن این روایت دوم که ماه رمضان رو مطلق گذاشته، ما باید این منعی رو که در بعضی روایات آمدن هم در شراحت کنیم، یعنی این که فرمودن افطار نکنه روزش رو بگیره، اینو هم لبر کراحت کنیم، البته اگه چنین روایتی داشته باشه. و یو فهمون خبرستانی اطلاق رمضان از ممکن است حمل کنیم اون منعی رو که وارد شده در بعض روایات علا تقدیه صحبت وزی که من درست باشه و اون روایت مانع درست باشه، هم کنیم بر کراهت، یعنی روایت مانع رو به خاطر این روایتی که تجویز میکنه هم رو بر کراهت کنیم. خب این یه مطلب که ما از روایت ثانی میفهمیدیم. مطلب دیگر و ایزن فهم حکم اتاش و نحوه اتاش و دخول این فرایه، فهمیده شد که حکم اتاش و نحوه اتاش چیست و فهمیده شد که اینها در آیه داخلن، چون آیه هم بعد مرض رو مطرح کرده بود، هم مسافرت رو. خب مریضی که مطرح شده بود شامل این مریضی هم میشه، بنابراین از این روایت دوم حکم اعتاش فهمیده شد، حکم اعتاش و امثال اعتاش فهمیده شد. علاوه بر این که حکمشون فهمیده شد، معلوم شد در آیه هم داخل هم، چون مرضایی که در آیه آمده شامل اونها میشه. ایزان فهمه از این روایت ثانی حکم اتاش و نحو اتاش و دخول هم فل آیه، یعنی این که اینها مندرج تحت آیه هستن و آیه شاملشون میشه. خب این تمام شد. با روایت دوم ما دو استفاده بردیم، یکی این که من ای رو که در افطار از ماه رمضان صادر شده هم کردیم بر کراهت، دوم این که از این روایت دوم حکم اعتاش و نحوه اعتاش رو فهمیدیم. اقال فی مجمع بیان و روی انداز اصحاب نا نبی عبدالله علیه صلات و سلام قال معناهو، یعنی معنای و علالذین یفیقون او فدیتون تعام و مسکین، معناش و علالذین کانو یفیقون سون، کانو را آورده که اشاره کنه به اون ده به احتمال اول از اون دو احتمالی که گفتیم یکی این بود که آیه ناظر باشد به کسانی که قبلا طاقت روزه داشتن، حالا طاقت ازشون گرفته شده. یه معنی دیگه این که نه، ناظر باشن به کسانی که الان طاقت ندارن، قبلشون هر حالتی داشتن داشته باشن. ما آیه رو به یکی از این دو احتمال معنا کردیم. حالا این روایت که الان در مجموع بیان ذکر شده، این روایت بیان میکند که کسانی که قبلا میتونستن روزه بگیرن حالا نمیتونن، افطار کنن فطر بدن. وقتی ملاحظه کنیم، خوب ملاحظه کنیم در این حرفی که مجموع بیان نقل کرده، میابیم که این روایتی که ایشون گفته روایت سوم از این چهار تا روایتی که ما ذکر کردیم، یعنی همون مرسله ابن بشیر. با اینکه مرسله بوده، مرحوم توسی در مجموع بیان ذکرش کرده و بهش اعتماد کرده. چرا اعتماد کرده؟ یکی به خاطر اینکه صریح در مطلبه، یکی هم به خاطر اینکه عامه، یعنی به خاطر داشتن کلمه شبه زالک عامه، که من این وقتی میخوندم شبه زالک هم گفتم الذین کانوا یتقون الصوم فاصابهم کبر او اعتاشن او شبه زالک، بعدم حکم بیان کرده که فعلیهم به کل یوم المده. روایت اینه، همونطور که توجه میکنید این روایت به خاطر احتمالش بر کلمه شبه زالک میشه بعد اهم از بقیه. قال فی مجمع البیان و رو بینده از اصحاب نعمدی عبدالله علیه السلام قال معناه بسیم که میخونده و چنده او اشارتون، گویا این کلامه که در مجموع بیان آمده اشاره است به مرسل ابن بکر، که اگه عبارت ابن بکر ملاحظه کنید ببینید تقریبا این همینه. فکرنه این خبر ابن بکر یا مرسل ابن بکر به خاطر صراحتی که دارد یعنی بیان میکنه که مراد از کسی که طاقت ندارد کسی است که قبلا طاقت داشته حالا طاقت نداره، از بین اون مطلق یا از بین اون مجمل این فرد معین رو انتخاب میکنه، از این جهت میشه صریح چون معین رو انتخاب کرده نه که مطلق گذاشته باشه. فکرنه اول صراحتی به خاطر صراحتش و به خاطر کنی آم من فی المقصود، آم بدن مقصوده یعنی عرض کردم چون شبه زالک توش داره، مقصود اینه که هر مریضی که مرض سختی افطار کنه، حالا فقط مرض اعتاش گفته شده. اما بعد از اینکه شبه زالک گفته می شود بقیه امراض هم مراد می شوند و به این جهت آیه آم می شه. بله، پس با این که این روایت مرسله به خاطر این دو امتیازی که داره مرحوم مجموع بیان بهش اعتماد کرده، یک امتیازش صراحتشه، یک امتیازش آن بودن در مقصوده. فکر انهو لصراحتهی و کونی آمن فی المقصود اختارهو، با این که مرسله اما چون صریح بود و آمن در مقصود بود انتخابش کرد و ارسال هم ضرر نمیزنه، زیرا که هم بعضی دیگر این روایت مرسل رو مستند ذکر کردن، در کافی مرسل ذکر شده، بعضی دیگر در کتابشون مستند ذکر کردن، مشکل ارسال به این طریق حل میشه. هم این که عمل اصحاب این روایت جبران کرده، پس باز از این طریق دیگر هم عمل مشکل ارسال حل میشه. فکر ان الارسال لا یزور حیث اسنده غیره، یعنی غیر از کلینی این خبر رو اسناد دادن، یعنی با سند ذکر کردن، مرسل ذکر نکردن. و عمل اصحاب، اصحاب هم چون که عمل کردن، نه تنها عمل کردن اصحاب و این روایت شده مشهور، بلکه ظاهر عدم الخلاف و اصحاب خلاف هم ندارن، پس روایت میشه مرسل علیه. حالا فیه باز در مجموع بیان چنین گفته، و رویان علی ابن ابراهیم به اسنادهی عن صادق علیه السلام که حضرت فرمودن و الذین یطیقونه فدیتون، در زیرش فرمودن من مرض فی شهر رمضان فافطر ثم صح و لم یقض ما فات حتی جاء شهر رمضان آخر فلهی ان یقضی. در این روایت گفته میشه اگر کسی در ماه رمضان مریض شد و افطار کرد بعدا خوب شد و اما کوتاهی کرد و روزه های قضاش رو نگرفت تا ما رمضان دیگه آرامد، این باید چه کار کنه؟ این باید هم فدیه تأخیر بده که روزه رو تأخیر نفته تا ما رمضان دیگه، هم بعد از اینکه این ما رمضان دیگه تموم میشه اون روزه های پارسالش رو قضا کنه. فعلیه ان یقضی، بله ولن یقضی ما فات، اون گذشته هایی که فوت شده بود قضا نکرد تا جا از شهر رمضان آخر تا ماه رمضان سال بعد آمد. در این صورت فعلیه ان یقضی وظیفه شه که فعلا حالا که روزه ما رمضان میگیره بعد که ما رمضان تموم شد قضا کند و یتصدق، علاوه بر این که قضا کند یتصدق لکل یومن مدن من تعام، که این میشه کفار تأخیر. مرحوم محقق اردبیلی می فهمد و هازا، یعنی این خبر رو که مجموع البیان نقل کرده، رأیته فی تفسیرهی، من این رو در تفسیر علی ابن ابراهیم دیدم. ضمیر تفسیری به علی ابن ابراهیم برگرده، نه به مجموع البیان، ضمیر تفسیری به راوی حدیث برمیگرده که علی ابن ابراهیمه. پس خواهزا این روایت رو من در تفسیر علی ابن ابراهیم دیدم، من غیر آن یسنه دهو، بدون سند. در عبارت علی، در عبارتی که تو مجموع بیان از علی ابن ابراهیم نقل کرده اینطور گفته، رویان علی ابن ابراهیم به اسنادی عن صادق، یعنی اسنادم داده به امام صادق، یعنی با سند ذکر کرده. اما ایشون میفرماد که، یعنی مرحوم مرحوم میفرماد که درست مرحوم طبرسی در مجمع اینطوری گفته که به اسناد یعنی صادق، ولی من تو تفسیر دیدم من غیر ان یسنه دهو، تو تفسیر علی ابن ابراهیم دیدم که اسنادم نداشت، اما مرحوم طبرسی ادعا میکنه که اسناد داره. ولم، خب حالا یه مطلب جدید رو مرحوم محقق میخواد بفرماید، کاری به مرحوم طبرسی و مجمع بیان نداره. میفرماید ولم یروه مرحوم کلینی انهو، یعنی از علی ابن ابراهیم در کافی، یعنی این روایت رو روایت نکرده، من نقلهی انهو، در حالی که نقل کرده کلینی انهو از علی ابن ابراهیم در همین مسئله صوم دو روایت رو، که فسیدی آن با اینکه دو روایت رو نقل کرده این روایت رو در کافی نقل نکرده. شاید مرحوم محقق اردبیلی با این عبارت داره به ضعف این روایت اشاره میکنه، شاید، چون کلینی کافی رو در ضعف 20 سال نوشت و ادعا میکرد که من سعی کردم که صحیح بنویسم، به همین جهت این همه طول کشید و الا جمع کردن روایات 20 سال طول میکشید، این همه دقت کردم 20 سال طول کشید، تقریبا روایت کافی تقریبا صحیح به نظر میرسید. حالا مرحوم حقی اردبیلی میخواد بفرماد که این روایت که در تفسیر علی ابن ابراهیم اومده کافی، یعنی کلینی نقلش نکرده در کافی، شاید مثلا ضعیف بوده، البته این احتمالش عرض میکنن و یقین نیست، شاید خاصه با این مطلب ضعف سند رو برسونه، خاصه با این مطلب ضعف سند رو برسونه. چی فرمودی؟ میگه ندیدم. عبارتی که شما چطوری داره؟ ندیدم. لم یروه کافی اصلا نگفته ایم، نه اونی که کافی نخده این نیست، اونی که کافی نخده بود مرسل ابن بشیر بود، این یکی که الان نقل میکنه مرسل علی ابن ابراهیم، اینو کافی نخده نشد، اونی که نقل کرده بود مرسل ابن بشیر بود که کافی نقل کرده. این یکی مرسل علی ابن ابراهیمه که مرحوم طبرسی در مجموع البیان ادعای مسند بودنش کرده. بله. وقت مرحوم حاجی میفهمد من در تفسیرش اینو بدون اسناد دیدم، یعنی مرسل دیدم. بعدم میفهمد که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم این روایت در کافی نقل نشده، با اینکه دو روایت دیگه نقل شده اینو نقل نشده. عرض میکنم شاید این کلام مرحوم محقق اردبیلی اشاره باشد به اینکه این روایت علی ابن ابراهیم ضعیفه که کافی ازش احراز کرده، شاید اشاره به این باشه، شاید هم اشاره به این نباشه. علی حال مطلب باشه فمن تتبع خیرا تفسیر تتمه آیه است که این شبه بعد از جلسه آینده خوانده